السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. در خدمت آیاتی هستیم که تلاوت شد و در خدمت آیه من در حقیقت شهر رمضان در تتمه این آیه بحثایی که باقی مونده بود رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و بحث روایی که در تتمه این بحث است. در ذیل آیه عرض شد که رابطه بین شهر رمضان و روزه و انزال کتاب که یه رابطه بسیار عظیمی است و این رابطه اختصاص به نبی ختمی از جهت انزال و وحی دارد، اما از جهت ادراک و فهم اختصاصی به نبی ختمی ندارد و این رابطه برقرار است. لذا اگر کسی دنبال فهمیدن و راه یافتن و بار یافتن به حقیقت قرآن است، ماه مبارک رمضان از بهترین ایام بار یافتن به قرآن کریم است طبق این آیه شریفه قرآن، و این یک تحفه و هدیه است که فقط تلاوت عادی رو شامل نمیشه، بلکه انسان بار یافتن به حقیقت قرآن، اون هم حقیقتی که دفعی است و ام الکتاب است، لوح محفوظ است، تمام اون مراتب قرآن کریم رابطه خاص و ویژه با ماه مبارک رمضان پیدا می کند، به خصوص که رابطه انزال و نزول دفعی قرآن در این آیه شریف با ماه مبارک رمضان دیده شده، نشان دهنده این است که در ماه مبارک رمضان امکان انتقال به حقیقت قرآن خیلی فراوان است. لذا فرصتی که در پیش داریم و نزدیک است ایام ماه مبارک رمضان، این آیه در وجودمون انشالله استعداد و آمادگی رو در دو ماه رجب و شعبان که در پیش داریم و نزدیک است انشالله آماده بکند و زمینه استقبال از قرآن در وجودمون انشالله فراهم بشود، که در این دو ماه زمینه استقبال از قرآن رو ایجاد بکنیم تا انشالله در ماه مبارک رمضان زمینه ارتباط با حقیقت قرآن فراهم شود. همون جوری که ایشون همین رابطه رو هم مطرح فرمودند، هم بحث یسر و عسر رو مطرح فرمودند و روایاتی هم که در رابطه با یسر و عسر در همین بحث روایی خواهد آمد و در جاهای دیگر هم آمده، یسر و عسر رو هم تعبیر کردن به تطابق با نظام آفرینش، و بلکه یسر تطبیق شده با حقیقت ولایت که یرید الله بکم الیسر، که حقیقت ولایت اون یسر است چون تطابق با نظام آفرینش دارد و حرکت هدایتی است که هر موجودی به سمت کمال دارد. لذا این بحث یسر و عسر هم جزو حقایق دقیقی است که در ماه مبارک رمضان یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، که هم معنی ظاهری یسر هم معانی در طول این معنی ظاهری همه میتواند در ماه مبارک رمضان راهگشا باشد، که جلسه گذشته شاید اشاره به اون هم شد. آخرین تذکری که در این آیه شریف باقی مونده و فراز آخرین آیه است، ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، کل تکبر الله علی ما هداکم، این هم یکی از اون عظیمترین مباحثی است که در این آیه شریف بیان میکند که لام لتکبر الله در اینجا برای غایت و غرض آمده، چون غایت گاهی در حقیقت میاد یعنی منتهای حکم، گاهی غایت یعنی غرض از حکم. اینجا غایت به معنای چی آمده؟ غرض از حکم آمده که به معنایی است که غایت به معنای لام غایت یعنی غرض از حکم در اینجا که ایشون تعبیر میکند لام غایت، غایت به معنای غرض آمده. لذا غرض از جعل حکم این لیوری لتکبر الله، این غرض اصل حکم را بیان میکند، چون تا به حال داشت غرض، چون تا به حال داشت استثنای از حکم رو که افطار بود برای مریض و مسافر رو بیان میکرد تو این ذهن، اما حالا برگشته به اصل مطلب که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و قبل از اون که کتب علیکم الصیام که بحث صیام است، یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه که تکلیف بر روزه هست، لتکبر الله غرض این رو داره بیان میکنه. پس لتکبر الله غرض خود صیام است، نه استثنای از صیام که افطار و افطار به سفر بود یا افطار به مریضی بود، این رو بیان نمی کند. لتکبر الله تا با روزه گرفتن حقیقت عبودیت آشکار شود و ابراز شود، سلام علیکم و رحمت الله، که با حقیقت روزه تکبر الله در وجود فرد، در اجتماع که عبودیت در نظام وجودی و همچنین در نظام اجتماعی، تکبر الله کبریایی حضرت حق، ربوبیت حضرت حق و عبودیت بنده آشکار می شود. پس لتکبر الله در اینجا اون حقیقت معنایی که و غایت و غرضی که برای صیامت این است که حقیقت بندگی و حقیقت ربوبیت، چون حقیقت بندگی با حقیقت ربوبیت یک تلازم تام می دارد. هرگاه حقیقت بندگی تامتر شود، حقیقت ربوبیت هم تامتر جلوه داده می شود و اظهار می شود. لذا این لتکبر الله هم اظهار حقیقت ربوبیت است و هم اظهار حقیقت عبودیت است. یعنی هرچه بنده ذلیل تر باشد در درگاه الهی، عبودیت حضرت حق آشکارتر است، نه ربوبیت حضرت حق آشکارتر است، نه خدا رب تر می شود. ربوبیت حضرت حق اطلاقی است و به عبودیت ما ارتباطی ندارد، اما آشکار شدنش برای ما و برای نظام اجتماعی البته به عمل ما بستگی دارد. آشکار شدنش که هر قدر انسان در نظام بندگی جلو می رود، در نظام ربوبیت، ربوبیت حضرت حق آشکارتر می شود که ذلت عبودیت و عزت ربوبیت تلازم، سلام علیکم و رحمت الله، کاملا مستقیمی با همدیگه دارند. لذا اینجا لتکبر الله به هر دو قسمت مسئله ناظر است که هم ربوبیت حضرت حق هم عبودیت بنده، سلام علیکم و رحمت الله. لذا این دو فراز رو که لتکبر الله بنابر روزه آشکار می شود، یعنی روزه حقیقتی است که در قرآن شاید این حقیقت رو به این گونه که غایت و غرض جعل روزه برای آشکار شدن حقیقت ربوبیت و حقیقت عبودیت هست که لتکبر الله غایت و غرض روزه این است، که این خیلی جعل عظیمی است که اون منتهایی که برای در حقیقت عبودیت انسان که کمال نهایی انسان است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این حقیقت عبودیت شاید اون عبادتی که این حقیقت رو، سلام علیکم و رحمت الله، کاملا اظهار میکند حقیقت روزه است. که حالا این که چرا حقیقت روزه این جهت رو دارد و این خصوصیت رو دارد، تو بحث روایی قدری بهش بیشتر اشاره می شود. پس در حقیقت روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان یه اختصاص ویژه دارد که با نزول قرآن هم عرض کردیم همراه می شود، اما مطلق روزه گرفتن یه همچین خصوصیتی رو دارد که حالا اون هم تو بحث روایی بیشتر در سنت نبوی بهش اشاره خواهد شد. می فرماید که لتکبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون، ظاهر الجملتین علی هر دو جمله، هم لتکبر الله هم لعلکم تشکرون. البته برای لتکبر الله تو بحث روایی خواهد آمد که معنای دیگری هم ذکر شده، اما اون معنای دیگری که ذکر شده منافاتی با این معنا که در اینجا ذکر شد ندارد، که در اون معنا که ذکر می شود تکبیراتی که در شب عید فطر وارد شده که از مغرب و عشاء و بعد صبح و نماز بعد از نماز و بعد نماز ظهر و عصر وارد شده لتکبر الله، بعضی روایات ناظر به این است که اون تکبیرات است، مانع ندارد که اون تکبیرات هم از همون حقیقت در حقیقت کبریای حضرت حق جلوه دهنده اون است و او را آشکار میکند و ناظر به اون است که روزه در نهایتش به اون حقیقت منجر میشود، همچنان که این تکبیرات در بعد در نماز عید قربان وارد شده بعد از جریان اعمال حج که عبودیت محض است، در اونجا هم این تکبیرات در نماز عید قربان هم وارد شده. پس اگر در روایات به عنوان لتکبر الله تکبیرات وارد شده، منافاتی با این بیانی که در اینجا شد ندارد، بلکه مکمل و بلکه مثبت بیشتر همین بحث هم هست. لذا می‌فرماید که الا ما یشعر به لام الغایه، که عرض کردیم لتکبر الله لام الغایه است، منتها غایه به معنای غرض، که انهما لبیان این دو خصوصیت، لبیان الغایه غایت و اصل صیام دون حکم الاستثناء که افطار بود. فان تغییر قوله شهر رمضان به قوله الذی انزل فیه القرآن الی آخره مشعر به نوع من العلیه، و ارتباط فرض صیام شهر رمضان به نزول القرآن یک رابطه اختصاصی است بین فرض روزه ماه مبارک رمضان به نزول القرآن و با هدایت ناس و بینات من الهدى والفرقان بودن، که رابطه مستقیمی است بین اینها و یک حقیقت و علیت است، بلکه نه فقط یک رابطه است بلکه یک تلازم است، که این تلازم به مقدار اینکه صیام ماه مبارک رمضان به حقیقتی محقق بشه به همون نسبت چی میشه؟ اون معلولش هم که ارتباط با حقیقت قرآن است و ارتباط با اون تکبیر الهی و کبریایی حضرت حق است محقق میشه. البته مرتبه اولش همون عبودیت ظاهریه است، همون کبریایی ظاهریه هم محقق شده است، یعنی به همون مقداری که انسان عبد میشود برخلاف میل نفسانیش روزه رو میگیره، همین کبریایی حضرت حق رو در نظام فردی و اجتماعی کاملا آشکار میکند. لذا میفرماید که فیعود معنی الغایه الی ان التلبس بالصوم لاظهار کبریایی تعالی. اگر انسان بداند که روزه گرفتن با کبریای حضرت حق رابطه دارد، اون موقع توجهش در خود روزه به اون کبریایی قوی تر می شود و خود کبریای حضرت حق یک معرفته، یعنی انسان بداند که روزه گرفتن در وجودش یعنی عبودیت، یعنی ظهور کبریای حق در وجود او. عبودیت یعنی چی؟ یعنی ظهور کبریایی و اراده حضرت حق در وجود او و شکسته شدن انانیت او. وقتی که انسان روزه گرفتن رو با این عظمت ببیند، خب مسلم است که اون کبریای ظهور کبریای حضرت حق در وجود انسان که غایت توحید است، که انسان غایت توحید در وجود انسان ظهور اراده حضرت حق در وجود انسان است، فناء اراده انسان در اراده حق است، فناء انانیت های فعلی و صفتی و ذاتی انسان در خلاصه چی هستش؟ فعل و صفت و ذات حضرت حق است. معلوم میشه که روزه این کبریایی رو به نحو اتم جلوه میدهد، لذا برای انسان مژده و بشارت میشه که ماه مبارک رمضان کی وارد میشود و به انتظار او مینشیند، چون یه همچین حقیقتی رو به دنبال خودش دارد، که الا ان طلب و سبع سوم لاظهار کبریایی تعالی. اگر اینها رو از حمله اولیه مفهومی به در حقیقت حمد شایع سنایی و حقیقتش و مصداقش نگاه بکنیم، برای انسان بشارت هاست، برای انسان این حالت در حقیقت کمالی ایجاد میکند، شوق ایجاد میکند، طلب کمالی است که اشتیاق انسان رو شدت میده و فقدان ماه مبارک رمضان برای او سنگین میشه، لذا مشتاق رسیدن میشه، و وقتی که ماه مبارک رمضان داره خارج میشه برای انسان سخت است، از فراقه او برای انسان سنگین است دوری و جدایی از او، با این نگاه که در قرآن فرموده، اونم به نگاه مصداقی نه نگاه مفهومی که مفهوم در انسان تأثیری نمیذاره، اون نگاه مصداقی که انسان خودشو متلبس به این بخواد ببیند. لذا میفرمون لاظهار کبریایی تعالی به ما نزل علیه مل قرآن، به اون چیزی که نازل کرد به او در حقیقت قرآن رو، یا نزله بخونیم یا به ما اگر تنزیل بخوایم بخونیم یا حالا به صورت معلوم بخونیم، و اعلن ربوبیته و عبودیته، که اعلان میشه در ماه مبارک رمضان ربوبیت حضرت حق و عبودیت بندگان. در ماه مبارک رمضان این فریاد بلند عبودیت است، یعنی ماه مبارک رمضان اعلان عبودیت بندگی و بندگی است که این کبریایی حضرت حق رو در پی دارد. این هم در نظام ظاهریش مطلوبه، هم مراتب باطنیش. و شکر له بعد از اون به ما هداهم الی الحق. بله ان تلبس به صوم. ببینید تلبس به صوم، تلبس به صوم چیه؟ یعنی وقتی که عبد ارادش در اراده و صفتش در صفت و ذاتش در ذات حضرت حق فانی می شود، این منشأ می شود که نزول قرآن که اون حقیقت عالی و عظیم است نازل می شود. دقت کردید که این تلبس به صوم لاظهار کبریایی است؟ یعنی صوم و تلبس به صوم اظهار کبریایی حضرت حق است که اون اظهار کبریایی نزول در حقیقت چی هستش؟ نزول قرآن است که اون حقیقت دست نخورده بدون انانیت، چون نزول قرآن یعنی بدون دست خوردن، بدون هیچ محدودیتی اون حقیقت چی شده؟ نازل شده در این وجود، آمده تا مرتبه ظاهر. این چگونه امکان پذیر است؟ این فقط و فقط با شکسته شدن انانیت امکان پذیر است. چرا ماه رمضان یه همچین خصوصیتی رو در پی داره که نزول قرآن در او محقق می شود؟ چون شکسته شدن انانیت و تحقق عبودیت در او محقق می شود. که این رو بیان کرد دیگه که اعلن ربوبیته و عبودیت. این ربوبیت و عبودیت هر دو در حقیقت به معنای حقیقیش دیگه. عبودیت یعنی از تمام اراده ها و تمام صفات و تمام ذات خود مقدم است برای صفات و ذات اون ارادات، که اون همه در حقیقت شکسته میشه و اراده و صفت و ذات حضرت حق سلام علیکمت الله در وجود او تحقق پیدا میکنه. لذا میفرماید که و اعلن ربوبیته و عبوده و شکر له به ما هداهم الالحق. همین در حقیقت روزه، همین روزه در اینی که دوتا کبر الله در حقیقت چی هم هست؟ شکر له به ما هداهم الالحق هم هست، یعنی شکر نعمت هدایت هم با روزه محقق می شود. چون خود شکر در حقیقت چی هستش؟ یه طریقی است که الهام می خواد برای تحققش. انسان نمی داند شکر هر نعمتی را چگونه به وجود بیاره. می داند باید شاکر باشه، اما اینکه شکر هر نعمتی چگونه است ما نمی دونیم. لذا اینجا آیه قرآن خدای تعالی می فرماید که هم اظهار کبریایی است، هم چی هستش؟ هم شکر حضرت حق است نسبت به هدایت. و شکر له علی ما به ما هداهم الی الحق، که حالا هدایت به حق که قبلا هم آمد میتواند همون مقام ولایت بین عبد و رب باشد، که این ولایت بین حق و رب، حقیقت ولایت همون حقیقت فناء عبد است در رب، همون حقیقت فناعات است که میشه هدایت، که همون هدایت است، که هدایت حقیقتش چی هستش؟ همون در حقیقت ولایت حضرت حق است، که همون آیه آیت الکرسی هم دلالت بر همین دارد. و فرق لهم به کتابهی بین الحق و الباطل. بین حق و باطل خدای تعالی در اینجا جدایی انداخت و جدا کرد، که همون و بینات من الهدا و الفرقان، که این هدایت و فرقانی که در ماه مبارک رمضان محقق می شود، لعلکم تشکرون، تشکرون به لحاظ فرق بین حق و باطل، تشکرون به لحاظ چی؟ هدایت از جانب حضرت حق که در این ماه در حقیقت عظیم محقق می شود به واسطه نزول قرآن، که همه اینها شکر این هدایت و شکر این فرقان به واسطه در حقیقت روز محقق می شود. و شکر له، خیلی تعبیرات دقیقه ها جا داره که انسان اینها انسان رو نسبت به حقیقت روزه، اگر بخوایم حقیقت روزه رو بیان بکنیم، همین چند جمله‌ای که در اینجا در همین آیه شریف وارد شده کفایت میکند که اشتیاق انسان به روزه در اوج اشتیاق قرار بگیره. حالا چه روزه مستحبی چه روزه واجب، که البته حقیقت فریضه با حقیقت ندبی، حقیقت ندبی جبران حقیقت جبران کاستی های حقیقت واجب را میکند، لذا اصل در اون وجوبه. شکرن لنعم ولما کان الصوم انما یتصف بکونه شکرن لنعمه اذا کان مشتملا علی حقیقت معنی الصوم و هو الاخلاص لله سبحانه لعلکم تشکرون مراتب دارد، مرتبه روزه ظاهری تا مراتب روزه های حقیقی که مراتب شکر میشه. لذا میفرماید که این لعلکم اوورد در تشکرون یه قاعده است، هر جا که لعلکم می آورد یه قاعده است، در اینجا نشون میده که اونجا به حقیقت اون معنا این حقیقت محقق می شود، باید اون حقیقتش محقق بشه و چون حقیقت در دسترس همه نیست، گاهی می فرماید یه امری به همون نظام ظاهری فقط مرتبط است. همین که لتکبر الله، عبودیت با همین اتیان عمل محقق شده، مرتبهش درسته اظهار شدش، ظاهر شدش، اما شکر حقیقت درونی است و چون شکر حقیقت درونی است و به اخلاص مرتبط است و هر کسی حائز اخلاص نمیشه با روزه، لعلکم تشکرون یعنی شکر رو همه به جا نمیتونن بیارن، شاید لعلکم تشکرون شاکر باشید. پس هر جا که لعل آمد نشون میده که حقیقت معنا مورد نظر است و چون حقیقت معنا مورد نظر است، مثل لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید، درسته که قطعی نیست، رابطه تلازم قطعیه نیست، چون برمیگرده به این که مراتبش رو این باید ایجاد کند، به همین نظام ظاهر فقط نیست، این قاعده است. پس هرگاه دیدید که لعل آمده، لعل بر نمیگرده به این که خدا فعل شایدی باشد، برمیگردد به شرطی در عبد که ممکنه این شرط محقق نشه، چون این شرط در عبد اگر محقق نشه و امکان عدم تحققش نسبت به عبد احتمالش هست، لعل آمده. پس هر جا لعل آمده از باب این است، شرطی به عبد برمیگردد که با عدم تحقق او ممکنه این محقق نشه، لذا لعلکم ذکر شده. بله خب، بله همین رو عرض کردم دیگه، چون مقام مشکک منتها شکر اولین موطنش هم موطن درونی است، مشکک از درونه، مراتب درونه، یه موقع از یه بحثی از ظاهر شروع میشه تا نظام درونی، اولین مرتبه ظاهریش هم اولین مرتبه ظاهری، لذا همون ظاهر هم شکر اطلاق میشه برش، اما شکر حقیقت درونیه، چون شکر حقیقت درونیه مراتب دارد، اما مراتبش هم همه مراتب درونه است، دقت میکنید؟ لذا کسی که اون مرتبه درونی، اون کمترین مرتبهش رو هم محقق نکرده باشد، اصلا شاکر اطلاق بر او نمیشود، لذا لعلکم تشکرونه، برخلاف لتکبر الله علی ما هداکم که با همون مرتبه ظاهری روزه گرفتن، همین نظام عبودیت آشکار شد در نظام اجتماعی، در نظام وجودی فرد که قبول کرد امر الهی رو در همین حد، دقت میکنی؟ این لتکبر الله محقق شده، اما تشکرون یک نظام باطنی است، حتما باید در حقیقت چی باشه؟ مراتبی از اخلاص درون او باشد تا شکر صدق بکند. اگر هیچ مرتبی از اخلاص نباشد، هیچ مرتبی از شکر بر او صدق نمی کند. لذا می فرماید لعلکم، یعنی اینجور نیستش که همه به این مقام به اقلش هم برسن، نه، اقلش هم لعلیه، یعنی باید حتما با چی باشد؟ احتمالی میشه، وجوبی نیست، قطعی نیست، به خلاف اتصافه. بله، و هو ولما کان الصوم انما یتصف بکونه شکرا لنعمه اذا کان مشتملا علی حقیقت معنی الصوم و هو الاخلاص لله سبحانه فی التنزه، شکرین اخلاص لله سبحانه فی التنزه عن الواس الطبیعه و الکف عن اعظم مشتهیات نفس، که انسان از انانیتاش در روزه دست برمی‌داره، به خلاف اتصافه به تکبیر لله فان صورت الصوم و الکف هم هر این صورت ظاهری سوا اون اشتمل علی اخلاص النیه او لم یشتمل یدل علی تکبیره تعالی و تعظیمه، همین این در حقیقت باعث شده که فرق بین تکبیر و شکر پیدا بشه. فقرن الشکر به کلمت ترجی دون تکبیر، فقال ولتکبر الله علی ما هداکم، کلمه ترجی که همون لعل است دیگه، ولعلکم تشکرون، نفرمود که لتکبر الله ولی تشکرو هم میتونست بفرماید که دنبال، اما نه، ولعلکم تشکرون کما قال فی اول الآیات لعلکم تتقون و در آیات دیگر. بله جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، همون جوری که لیلة القدر حقیقتش مربوط به انسان کامله، اما در اینی که اون حقیقت مربوط به انسان کاملش و مربوط به انسان کامله و روح اون مسئله است و حقیقت اون مسئله است و او زمانی نیست، در این حال ظهورش در عالم دنیا این حقیقت میتونه ابدان مختلفی داشته باشد. اون حقیقت که و این منشأ الا عندنا خزائنه و به اصطلاح و ما ننزل الا بقدر معلوم، قدر معلومش میتواند ابدان مختلفی داشته باشد. لذا اگر در لیله مبارکه یا شب قدر و اینها ذکر شده، این بدن در حقیقت مربوط به این است که اون انسان کامل در اون ظرف، که اون ظرف یه رابطه دارد با او. حالا تو روایات هم ایشالله بحث میشه که همه کتب آسمانی در ماه مبارک رمضان نازل شده، به چه معناست؟ حالا اونجا ایشالله بیان میشه که در ماه مبارک رمضان، منتها بعضیشون در اول و ششم و هجدهم و یا 23 ماه مبارک، اون نزول دفعیش. خب بله، نزول دفعی لفظی نبود دیگه، اون که عرض کردیم که اتصاف به عالم ماده در شب ماه مبارک رمضان پیدا نکرده، اون نزول دفعیشه. حالا یه بحثی است که این رو ایشالله رجوع کنن دوستان به کتاب تسنیم از آیت الله جوادی، که شب قدر شب تفصیل است، چون شبهای قدر انا انزلناه فی لیلة القدر، قدرها اونجا که تفاصیل است محقق میشه. چطور مرحوم علامه در اینجا انا انزلناه فی لیلة القدر یا انا انزلناه فی لیلة المبارکه رو چیکار کرده؟ بر نزول دفعی تفسیر کرده، با اینکه شبهای قدر شبهای چی هستن؟ تفاصیل هستن. اما اونجا بیان میشه، حالا به صورت فقط یک کلمهش این است که در بعضی از اجمالها در مقابل تفصیلن، بعضی از اجمالها در حقیقت محیط بر تفصیلن. اجمالی که محیط بر تفصیل است، انا انزلناه فی لیلة القدر شامل حالش میشه، یعنی اونجا هیچ تفصیلی از او جدا نیست. منتها این عین این تفصیل نیست، یعنی اینجوری نیستش که فقط این تفصیل باشد، فوق این است، چون تفصیل یک ظهور است، اما اون در حقیقت از ظاهر است که یه ظهورش میشه این تفصیل. یعنی لفظ داشتن و کلمه داشتن یه ظهور اون حقیقت است. دقت کردید؟ اون حقیقت فوق این مسئله است و فقط به ظهور لفظ نیست. لذا شب قدر که میگن از باب این است که هم تفصیل در اونجا رعایت شده، هم در حقیقت چی هستش؟ هم اون اجمالی که احکمته، محکم بودنه، هم اون ام الکتاب رعایت شده. حالا تفصیل بیشترش رو انشاءالله به تسنیم تو ذیل همین آیه رجوع بکن فرمه. بله، روزش عبودیت دیگه، کف نفسه، یعنی همین که انسان ارادش که مشتهیات نفسانیش رو میطلبد، میخواهد، اما از اینها دست بر میدارد، این عبودیته. چرا؟ چون میل نفسانی و انانیتش طلب اینهاست، اما امر الهی که اراده الهی است بر این است که نخور. این با تمام میلی که دارد نمیخورد، نمی آشامد، محدودیت ها رو میپذیرد. هر چیزی که حقیقتش کفه، فقط چون اعمال دیگر هم داریم که اعمال دیگر هم اراده حضرت حق است، اما اون اعمال فقط کف نفس نیست، که حالا تو همین بحث روایی اولی هم ایشالله همین اولین روایت هم همین بحث رو بیان، چون در اینجا کف مطلق است و نخوردن و نیاشامیدن و دست برداشتن از التزازات است تا حدی که شریعت فرموده، این میشه به تکبر الله. عبودیت در اینجا آشکار است و ربوبیت آشکار است. ربوبیت یعنی حاکم بودن خدا، یعنی اراده او. بله، خب بله بله، یعنی تو نظام اجتماعی همین، این از همین آیه لتکبر الله علی ما هداکم هم نظام فردی استفاده میشه، هم نظام اجتماعی، یعنی نشون میده که آشکار شدن ملاک هست، هم در وجود فرد هم در نظام اجتماع. لذا در ایام ماه مبارک رمضان استفاده میشه که نباید در جامعه اسلامی روزخاری باشد، حتی اگر کسی مریض است و مسافر است، حق ندارد علنی و آشکارا در ملاء این کار رو بکند، و اگر کسی در ملاء و علنی این کار رو بکند تعذیر دارد. یکی از علتاش این است کلت و کبر الله چی میشه در نظام اجتماعی باید آشکار بشه که اراده خدا حاکم شده بر این جهان. همین این کف نفسی که اجتماع این آشکار شدنی چنانچه بعضی از اعمال دیگه هم به همین سمت گرایش دارد. مثلا شما حج رو که میبینید از اون چیزهاییست که در حقیقت باز اراده الهی رو آشکار میکند که همه از هر جا هستن باید بیان یه وقت خاص هم دیگر رو ببینن در اونجا و این اعمال رو انجام بدن. اراده الهی لذا جزو اون چیزهایی که اراده الهی رو آشکار میکند و تکبیرات هم بخواهم به همین لحاظ وارد شده. حتی خود در حقیقت نماز عید قربان که تکبیرات مولا همین لتکبر الله هست. بله لعلکم تشکرون یعنی این که شما روزه رو میگیرید، اما این که این قایت حتما محقق بشه معلوم نیست. نه ببینید اینجا موضوع روزه است، موضوع روزه است. لذا میفرماید چون روزه گرفته میشود لتکبر الله محقق میشود، اما با صرف روزه گرفتن لعلکم تشکرون محقق نمیشود. یعنی لعلکم دیگه یعنی شاید، لذا با روزه گرفتن لعلکمه، درسته دیگه؟ یعنی خود شما در حقیقت دارید همین رو بیان میکنید، میگید که موضوع روزه است لتکبر الله و لعلکم، درسته؟ موضوع روزه است، لعلکم یعنی این که امکانیه دیگه، لعلکم تشکرون. اینجوری نیستش که ظاهر روزه حتما تشکرون باشه. اگر فرموده بود که با اون اخلاص تشکرون، اون موقع گفتید دو تا موضوع شد، اما این که لعلکم آمده نشون میده همون یه موضوعه دیگه. عرض کردم لتکبر الله، اینو که گفتم عرض کردم خدمتون، لتکبر الله هم تشکیکیه، اما لتکبر الله که تشکیکیه از ظاهر آغاز میشه، یعنی همون مرتبه ظاهری هم که اون کف نفس ظاهریه یک مرتبه ای از عظمت حضرت حق، آشکار شدن عظمت چه در نظام فردی چه در نظام اجتماعی. لذا در حقیقت لتکبر الله علی ای حالن، حتی اگر که روزه در حد ظاهر باشد لتکبر الله یک مرتبهش آشکار شده، اما شکر چون یک اخلاص است حتما و حتما آغازش از نظام باطنیه. لذا فقط نظام ظاهری باشد معلوم نیست شکر محقق شد، لذا لعلکم. اگر نظام ظاهری همراه شد با مرتبه ای از باطن. البته در بحث روایی که در اینجا آمده روایات خیلی زیبایی آمده، بعضیش رو ایشالله میخونیم و بیاناتی که ذیل بعضش هست رو عرض میکنیم، بعضیش هم به دوستان واگذار میکنیم. فی الحدیث القدسی قال الله تعالی الصوم لی و انا اجزیبه یا انا اجزابه، که هر دو به صورت مجهول و معلوم خوانده شده که حالا بیان میشه. ایشو میفرماید که این روایت یکی از اون روایت های عالی است که در اینجا آمده. قد رواه الفریقان على اختلاف یسیر و الوجه فی کون الصوم لله سبحانه انه کون الصوم لله، یعنی الصوم لی، صوم برای من است. این که میفرماید فی الوجه فی کون الصوم لله سبحانه، یعنی الصوم لی، مالکیت حضرت حق نسبت به صوم تام و مطلق است، هیچ شریکی در صوم نیست. چرا؟ انه هو العبادت الوحیده التي تألفت من النفی، فقط در حقیقت از نفی تألف پیدا کرده، تنها عبادتی است که فقط کف نفس است، هیچ عبادت دیگری که فقط نفی باشد و کف باشد نداری. بقیه عبادات دیگه کف و اثبات هست، کف و ایجاب است، لذا عملی باید انجام بشه، باید در حقیقت کاری انجام بشه و کفی در کنارش، مثل نماز در عین این که انسان باید عملی انجام بده در او اکل و شرب هم نباید داشته باشد، مثل در حقیقت حج که انسان در عینی که اونجا عملی انجام میدهد اون محرماتی هم حدودی و کفی هم برای او نسبت به محرماتی قرار داده میشود. اما تنها عبادتی که فقط کف است و نسبت این کف بالی در اونجا یک نسبت از سومولی، یه نسبت اختصاصی است که عمل بنده دخیل نیست در اونجا، بلکه کف نفس دخیل است که فقط نفی است. خیلی تعریف دقیق و زیباست که هو العبادت الوحیده التي تألفت من نفس، اما و غیر این عبادت کالصلات و حج و غیره ما متألف من الاثبات او لا یخلو من الاثبات، یا در حقیقت فقط اثباتی است یا مثل مثلا زکات فقط اثباتی است یا متعلف از اثبات و نفی است. و الفعل الوجودی لا یتمحض فی اظهار عبودیت العبد ولا ربوبیت رب سبحانه او. فعلی که وجودی باشه حد وجود شخص چی هستش در او دخیل است و انانیت او و مرتبه او در این ده. اما نفی اینجوری نیست. خیلی تعریف زیبا و جالبه. لانه لا یخلو ان شوب نقص فعل وجودی لا یخلو ان شوب نقص المادی، چون عمل به واسطه چی محقق میشه؟ جواره، به واسطه در حقیقت عملی که به واسطه نظام مادی و ایجابی صورت میگیرد. لذا میفرماید که لا یخلو ان شوب نقص المادی و آفت المحدودیه و اثبات الانیه و یمکن ان یجعل لغیره تعالی در این حالت، یمکن نمیگه حتما، یمکن ان یجعل لغیره تعالی نصیب فیه، چون غیر دخیل درش، اعضا و جواره دخیلن درش، یمکن ان یجعل لغیره تعالی نصیب فیه کما فی موارد ریا و سمعه و سجده. اما روزه کاری نیست که دیگری ببیند، انجام ندادن است. دقت میکنید؟ دیدنی نیست، چون فعل اثباتی دیده می شود، فعل نفی دیده نمی شود، کف دیده نمی شود. بله اگر کسی کف رو اظهار کرد او یه بحث دیگریه ها، اما خود کف دیدنی نیست. کسی بعد بله تعارفش بکنن بگه من روزم در غیر ماه مبارک رمضان، کف دیدنی نیست. دقت میکنی؟ مگر کسی خودش ابراز بکنه. کما فی موارد ریا و سمعه و سجده لغیره بخلاف النفی الذی یشتمل علیه السمع بتعالی عن الاخلاد الی الارض، که تعالی عن الاخلاد الی الارض است و تنزل. چون حالا بحث روزه رو یه باری قبلا خدمت دوستان عرض کردیم که حقیقت روزه در مقابل هبوط قرار گرفت، که هبوط به واسطه خوردن محقق شد و روزه به واسطه کف از خوردن و آشامیدن کمال محقق می شود. لذا روزه یکی از عظیمترین کمالاتی است که پذیرایی الهی است، ضیافت الهی است، و این ضیافت به تخطئه بدن و احکام بدن و غلبه احکام تنه. یعنی روزه به غلبه، به تخطئه غلبه احکام تن. لذا این بالاترین ضیافتی است که خدا میخواد نشون بده ما بدن نیستیم و این بالاترین تنبه برای انسانه، برخلاف عبادات دیگه که یه همچین مرتبه ای رو آشکار نمی کنن. اونها هم تو این طریقن، اما این بالاترین ظهور رو داره در این مسئله. لذا به تعالی عن الاخلاد الی الارض و تنزه بالکف عن شهوات النفس فان النفس لا نصیب لغیر تعالی فی لکونی امرا بین العبد و رب لا یطلع علیه به حسب طب غیر خدای تعالی. اما با قوله انا اجزی به، این از سومولی بود، اما انا اجزی به که قسمت دوم روایته، این کانه به صیغت المعلوم، اگر انا اجزی به در حقیقت کانه دالن الا انه لا یوسط فی اعطاء الاجر بینه و بین الصائم احدا، یعنی اجر او رو فقط خدا جزای، انا اجزی به جزا دادن او به غیر واگذار نشده، من جزای او را میدهم، یعنی بی واسطه ملائکه، بی واسطه در حقیقت بهشت و جهنم، بی واسطه وسائط دیگر. کان دالن علی انه لا یوسط فی اعطاء الاجر بینه و بین صائم احدا، کم احدا یعنی وسائط، نه احدا یعنی غیر خدا، احدا یعنی وسائط الهی، یعنی وسائط الهی در اجر روزه دخیل نیستن. خیلی جالبه این مثلا. کما ان الاب یعتی به ما لیس بینه و بین ربه فی الاطلاع علی، همچنان که خود روزه چقدر زیبا بیان کرده، خود روزه در انجامش کسی در حقیقت مطلع بر او نمی شود، همچنان که خود عملی عمل کف نفس است و دیگران مطلع بر او نمی شوند، جزای او هم به گونه ایست که وسائط در کار نیستند. این یه قاعده است، یعنی هر عملی به قدری که اطلاع دیگران رو در پی داشته باشد در جزا وسائط دارد، و هر عملی به هر مقداری که دیگران در او مطلع نباشند و دیده نشوند در جزا چی هستش؟ وسائط در جزا نیستند. لذا می‌فرماید اون تعبیر روایت زیبایی که مخلصین وقتی که روز قیامت میرسند صحیفه عملشون باز می‌شود، دیگران میبینند که صحیفه عمل اونها خالیست، فرقا خالیست، و تعجب میکنند که این شخص چگونه عملی نداشته. اما وقتی که بین او و خدا خلوت محقق میشود، اونجا پر می شود. چرا؟ تعبیر روایت این از امام کاظم علیه السلام در تحف العقول که اونجا در حقیقت پر می شود. چرا؟ چون در دنیا کسی محرم نبود، عمل اونها رو بین اونچه که بین اونها و خدا محقق شده بود چون مقام تام اخلاص رو ببیند، در قیامت هم در مقام جزا دیگری محرم نیست که نتیجه و جزای عمل اونها رو ببیند. و این یه موطن عظیم است که اینها اختصاص به خدا پیدا میکنند. عرض کردم که جزای با وسایل مثل در حقیقت توفی میمونه دیگه. توفی گاهی الله یتوفا، گاهی ملک الموت الذی وکل بکم، گاهی در حقیقت چی هستش؟ اون رسول توفی میکنن، درسته؟ رسول یا ملک الموت که ام است نسبت به رسول، رسول یعنی رسول ملک الموت، یا خود الله مرتبه وجودی اون شخص متوفاست که اگر اون متوفا وسایل رو میدی رسول، اگر وسایل رو به یک وسیله وساطت واحده میدید اونجا میشه چی؟ ملک الموت. اگر وسایل مندک بود در نظر او و فقط با خدا حش داشت در عالم میشه الله یتوفا. لذا برخورداری از نعم گاهی در مرتبه وسایل است برای این شخص چون حشش با وسایل بوده، گاهی در مرتبه توحید محض است. لذا این داره اینو بیان میکنه که این بهرمند میشه از نعمی که در اونجا وسایل محرم نیستن، وسائط حاجب نیستن، چون مراتب معرفت و رابطه با خدا اونها همه چی هستن؟ به مرتبه عمل این در اینجا و مراتب معرفتی او بستگی داره. بهرمندی و جزا در اونجا مطابق با همین است. بله. خب بله دیگه، الله یتوفى الانفس دیگه جان. اونجایی که توسط پیامبر نسبت به پیامبر یا بعضی از انبیا ذکر میشه اون بیان در حقیقت منافی با این نیست. یه بارم این رو توضیح مفصلش رو اگر یادتون باشه، نمیدونم تو بحث بهار بود، با توجه به روایات عرض کردیم خدمتتون که اگر نسبت به بعضی از انبیا وارد شده اونجا در حقیقت نظام تبیینش برای ماست و الا حقیقتا رسول. لذا دارد که ملک الموت اونجا اذن میگیرد از نبی ختمی تا وارد میشود اگر یادتون باشد. اون در حقیقت اذن گرفتن در اونجا، یا نسبت به ابراهیم خلیل وقتی که میخواد توفی بکند از ابراهیم اذن میگیرد برای توفی. اینها اون مقام دقت کردید، اینا تفاوت با اونجاییست که رسول و ملک الموت خودشون وارد میشن و اخذ میکنن، اون تو رتبه. اما اونجایی که رسول و ملک الموت شؤون او هستند، جز شؤون اون متوفا هستند به اذن، چون اونجا اذن اعتباری نیست، اونجا نظام اعتباری نیست که اذن اعتباری باشد، نظام حقیقیه. رسول و ملک الموت جزو در حقیقت شؤون خود اون متوفا، یعنی اون کسی است که توفی می شود در اونجا هستند، لذا با اذن او را در حقیقت قبض میکنن، او مانع نیست، او حاجب نیست. دقت کردید؟ حالا یه بحث دیگه، شؤون دیگه، شؤون همیشه شأن در حقیقت استفاده می کند، همیشه شأن در حقیقت به کمال می رسد نسبت به ذیشأن، شأن در مرتبه نازل تر از ذیشأن همیشه دیگه. لذا می فرماید که خب عرض کردم متفاوته دیگه، این همه روزه خوندیم بر همین بود. عرض کردم که این یه موقع از نعمت رو به واسطه حدی از وسائط بهرمند میشه، هرچند اون حدم توحیدیه اما حده، مثل جبرئیل سلام الله علیه، مثل عزرائیل سلام الله علیه، درسته؟ اما یه موقع از بی حد محشور میشه با نعمت، مثل نمازی که گاهی قرب فرائضه گاهی قرب نوافله. قرب فرائض دیگه حد او شکسته میشه، در قرب نوافل حد او به اسمت میرسه، در قرب فرائض حد او شکسته می شود. مراتبه دیگه. بله، احد النذیر ما برد ان الصدقه انما یاخذ الله من غیر توصیت من غیر توصیته احدا، یعنی تا صدقه رو میدی خدا آخذ است. یعنی اگر کسی واسطه دید و اون کسی که صدقه میگیرد را یا ثواب را یا ملک را واسطه دید که اینم خیلی عظیم است، اما در این حال غیر از اون جایی است که آخذ رو خدا ببیند، این خیلی حشر با توحید محض است. و یا قال تعالی و یاخذ و یأخذ الصدقات، خدا میگیرد صدقات رو. و این کانت اگر، و این کان اگر این انا اجزابه، این کان به صیغت المجهول بخونیم که اجزابه خونیم، کان کنایت ان اجر الصائم القرب منه تعالی، که من جزای او هستم. اون معلوم میشه من جزای او را فقط میدهم بی واسطه، چون این حالت روزه، روزه چی بود؟ کف بود. اما اجزابه جزاش میشم من، درسته؟ یعنی چیز دیگری، حد دیگری جزای او نیست، وسائط جزای او نیستن، جزای روزه چون کفر و توحید است، من خودم جزای او، انا اجزابه، اون در حقیقت جزای او من میشم. بله، در اولی که انا اجزی به باشد، من جزا رو به او میدهم، جزا رو من میدم، درسته؟ اما انا اجزا به، خودم جزاش میشم. بیان در حقیقت انا اجزا به، جزاشو من میشم، به یه معنا خاصه، اما در این حال اون مرتبه خاصه. انا اجزی به عامتره، اما مراتبی رو شامل میشه. انا اجزابه یک مرتبه از او میشه، مرتبه خاصش میشه. حالا دیگه روایت بعدی رو میخواستیم بخونیم که وقت گذشت. انشالله خدای تعالی حقیقت روزه رو در وجود ما، اون میل و اشتهاش و حقیقت شکرش رو و حقیقت کف نفس رو، اون توحید الهی و تکبیر الهی رو در وجودمون محقق بگرداند، به برکت صلوات بر محمد.